دخترم.
من یه دختر مجردم.
من یه پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهار شنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده.
مامان بابا خواهر داداش مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
میدان مادر.
وای 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 وای، چه خبرته؟ صبر کن صبر کن، آروم بگیر یه کمی. بله، نفس بکش، نفس، نفس عمیق. خیلی خوب، حالا وقتشه که با آرامش تموم گفتگو کنید و موضوع رو حل کنید. حواست باشه دختر کوچولو داره نگات میکنه. و اما این مقدمه کوتاه در رابطه با کنترل هیجان برای شما عنوان شد، چرا که داریم با مهمان نازنین برنامه‌مون خانم دکتر نسرین جعفری کادیجانی، دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، درباره کنترل هیجانات و والدینی که میخوان در این رابطه با کودکان خودشون تعامل بکنن صحبت میکنیم. بخش ابتدای صحبت رو اگر شنیده باشید، همونطور که گفتم در رابطه با اینکه همه مکانیزم هایی که در وجود انسان وجود داره برای ادامه بقا به اون کمک میکنه صحبت کردیم و اینکه ما میتونیم روی همه احساسات و هیجانات خودمون کنترل داشته باشیم و انتخاب بکنیم که چطور رفتار کنیم. درست گفتم خانم دکتر عزیز؟
درست گفتید خانم خامنه‌ای نازنین. ولی اینکه ما میتونیم روی همه هیجانات و همه عملکردهای بدنمون کنترل داشته باشیم، ابزارهای متفاوتی میتونه داشته باشه.
درست.
الان داریم از یه شرایط عادی صحبت میکنیم، ولی واقعیت اینه که گاهی اوقات ترشحات درون ریز برخی از بدنها مثل تفاوتهای فردی که تو ساختار و ظاهر داریم به شکل مطلوب کار نمیکنه و گاهی اوقات نیاز هست که یک فرد دارو یا تغذیه خاص یا درمان ویژه‌ای رو داشته باشه که اون ترشحات رو تنظیم کنه. یعنی حتی میخوام به این ابعاد هم نگاه کنیم. ما داریم از هیجانات سالم طبیعی انسانی صحبت میکنیم که گفتیم به عنوان یک موجود زیستی، روانی، اجتماعی متأثر هستیم از چندین عامل. اون بخشی که ما به عنوان پدر مادر با فرزندی مواجه هستیم که از لحظه تولد تا اذیت میشه، گریه میکنه، جیغ میزنه، زبانش رو نمیشناسیم، خودمون ممکنه به هم بریزیم، دچار اضطراب بشیم و اکثر عملهامونو تعریف کنیم، از همونجا بچه‌ها دارن از ما یاد میگیرن. شاید کم باورش سخت باشه، ولی تا حدود 3-4 سالگی معمولا هیجان مصریه. یعنی خیلی از هیجانات رو بچه‌ها نمیدونن. الان مثلا اگر برفر سوسک میبینه یه بچه‌ای، نمیدونه بعد از سوسک بترسه، بعد ازش خوشش بیاد، بعد باش بازی کنه. برمیگرده عکس العمل اغلب اوقات مادرش رو نگاه میکنه. اگر مادر عکس العملش ترس باشه، این ترس بچه هم سرایت میکنه، ترس نشون میده. اما به همین ترتیب اگر نگاه کنیم، به مرور زمان هیجان ها شکل میگیرن و الگوی مواجه شدنشون توی ارتباط با خانواده در از تعیین میشه. بچه‌ای که معمولا داد زده، پرخاشگری کرده و خانواده به خاطر اینکه تحمل داد و نداشتن زود کوتاه اومدن و حرفش رو گوش کردن، معمولا به عنوان یک راهکار از پرخاشگری استفاده میکنه برای پیشبرد اهدافش. ولی از اون طرف بچه‌ای که خواسته هایی داشته و هر چقدر خواسته بهش نرسیده، میتونه طبیعی به آدم منفعل بشه. یعنی عملا اون خشم که یه غریزه طبیعی کار کردی بود، عملکردش تو ساختار خانواده مختل شه. چیزی که امروز برامون مهمه که برجستش کنیم اینه که والدین بپذیرن خشم یا هر هیجان دیگه‌ای، حالا چون خشم کم به چشم میاد، غم، ترس، نگرانی، همه اینا احساسات طبیعی هستن. چیزی که من و شمای والد باید بهش دقت کنیم اینه که یکی از نیازهای اساسی بچه‌ها مخصوصا زیر 5 سال باور اینه که اجازه دارن هیجانشون رو تجربه کنن و ابراز کنن.
خانم دکتر عزیز، همینجا متوقفتون میکنم. آیا هیچ شاخصه‌ای وجود داره که ما بتونیم
احتمالا فرزندمون رو بر اساس این شاخصه راهنمایی بکنیم. فرض بکنید در بسیاری از اندازه‌گیری های فیزیکی ما خیلی ساده میتونیم بگیم مثلا فرزند این مظروف الان این میزان جا داره، از اینجا به بعد لبریز میشه. آیا شاخصه خاصی در این زمینه هم وجود داره که ما هیجانات رو بتونیم باهاش اندازه بگیریم؟ که یه زمانی کودک من بیش فعال داره زیاده از حد نسبت به یه مقوله عکس العمل فرض بکنین خشمگینانه بروز میده، یا یه جایی شاید خیلی کمتر داره احساسات خودش رو نسبت به یک انسان سالم با یک پدیده بیرونی تجربه میکنه. از این بابت دارم سوال میکنم که فرمودین این به نوعی به اطرافیان برمیگرده، یعنی به نوعی شاید کودک یاد میگیره از فضای اطرافش. حالا اگر احتمالا پدر یا مادر دچار افراط و تفریط بشن، قاعدتا همون مقوله رو به کودک هم منتقل خواهند کرد. چطور میشه یه شاخصه داشت برای اینکه خدای نکرده در این زمینه پدر و مادر باورهای اشتباه خودشون و عکس العمل‌های ناخودآگاه خودشون رو به کودک منتقل نکنن؟
شاید شاخص به اون شکلی که شما خواستین، به مثلا مثل متر برای قد، مثل ترازو برای وزن، همچون ابزاری نداریم که تشخیص بدیم، ولی از خروجی عمل کردها میشه اینو بررسی کرد. هدف اینه که بچه بتونه از اون هیجانات استفاده کنه و زندگی خودش رو پیش ببره، یعنی ارتباط مؤثر با دیگران داشته باشه، نیازهای شخصی خودش رو رفع کنه، بتونه از خلال این ارتباط ها نقش و وظایف بپذیره، به عنوان عضوی از خانواده و عضوی از گروه خواسته هاشو بیان کنه، نیاز دیگران رو برطرف کنه و در مسیر رشد قرار بگیره. یعنی خشم به اندازه کافی، غم به اندازه کافی، ترس به اندازه کافی، این اندازه کافی محلشه، محل بروز این هیجان و کاربردی که ازش میگیره. مسئله اینجاست که خیلی از والدین برای که بچه هاشون رو سالم تربیت کنن از نظر خودشون، سعی میکنن هیجانی که به نظرشون منفیه بچه تجربه نکنه. مثل اینکه مرد که گریه نمی‌کنه که شما صحبتش رو کردید، این معمولا باعث میشد که مردهای پرورش بدیم در اون پسر بچه‌ای که قرار احساسش رو تجربه نکنه تبدیل به مرد بزرگسالی بشه که خیلی خشک و بسته است و احساس و هیجان رو تجربه نمی‌کنه که بخواد درک کنه. پس همسری در کنارش قرار می‌گرفت که خیلی آزرده بود و بعد یه خانواده شکل می‌گرفتن که تو این آزردگی که بنده خدا مردم نمی‌دونست اصلا چی شده که همسرش آزرده است، یه تنش‌های همینجوری نسل به نسل منتقل شه. الان دنبال این هستیم که اتفاقا به پسر بچه‌ها که از نظر فیزیولوژیک این که میگید همه چیز قابل تغییره، واقعا تو ساختار مغز بعد پسر بچه‌ها دیدن کمتر کلمه تولید می‌کنن. تو 3 سالگی این فیزیولوژی داره اثر می‌ذاره. به پسر بچه‌ها الان دنبال این هستیم که فرصت بدیم حرف بزنن، باشون هم کلام بشیم که از طریق محیط یاد بگیرن.
در همه جای دنیا.
بله بله، اینا جنسیتیه. بله، این جزء آموزش‌های جهانی الان که بهش بپردازیم که پسر بچه‌ها کلمه‌ها رو بیشتر به کار ببرن که بتونن اون مسئله فیزیولوژیکشون رو در اصل با این آموزش محیطی کامل کنن. و به همین ترتیب دختر خانم ها رو آموزش بدیم که شنونده های بهتری باشن که بشه یک ارتباط مؤثر سازنده ازش استخراج کرد. وقتی به این ترتیب نگاه میکنیم، پس هیجانات همشون کارکرد دارن. یه ماجرایی داریم که زیستی و فیزیولوژیک و جنسیتی میتونه زمینه ساز شه. مثلا درونگرایی برونگرایی رو امروز میدونیم که تا بخش زیادی ژنتیک و ارثیه، ولی به این معنی نیست که اگر فرزندی درونگرا به دنیا میاد، کمتر ابراز میکنه، کمتر درخواست میکنه، قراره در تمام مسیر زندگیش یک آدم درونگرا بشه. اتفاقا تاکیدمون روی اینه که یک محیط مؤثر تشخیص بده این آمادگی اولیه رو و بعد محیط جوری تا ساز و کارش رو تنظیم کنیم که بشه اگر نقصی کمبودی وجود داره رفعش کنیم. یعنی برای بچه درونگرا شنونده فعالتری باشیم، وقتی را حرف زد تشویق بیشتری بکنیم، درخواستش رو با دقت بیشتری بشنویم، و همینطور یه بچه‌ای که خیلی حالا حق طلبه و پرخاشگره، اتفاقا بهش فرصت بدیم هیجانش رو درک کنه، متوجه بشه که این خشمه. عملا وقتی که داریم از این حرف می‌زنیم که والدین هیجان فرزندشون رو بپذیرن، معنیش تایید کردن نیست، معنیش این که حق داری داد بزنی نیست. این سوء تفاهم باید همینجا حلش کنیم، اینکه بچه متوجه بشه اولین باری که داره جیغ و داد می‌کنه یا خواسته‌ای داره، بگیم الان عصبانی هستی. نام بردن اون احساس، اون هیجان، باعث میشه که بچه از خودش کشف کنه که بس اسم این احساس خشمه، الان غمگینی، الان ترسیدی. همین که هیجانش رو بپذیریم که تو الان این احساس رو داری کافیه که اونم یاد بگیره هیجان خودش رو بپذیره. و از این به بعد اتفاقا کمکش میکنی که کنترل کردنش یاد بگیره. یعنی صرف این که الان عصبانی هستی پس حق نداری هر جوری دلت خاص رفتار کنی، دیگران رو بزنی، عصبانیتو تخلیه کنی، از نظر خودش داد بزنی. نه، باید به حقوق دیگران هم توجه کنی. حتی تو سنین کم تو بچهای 3 ساله شروع میکنیم به آموزش دادن این که الان تو داری داد میزنی، ببین دوستت چه احساسی پیدا میکنه. با عروسکش حتی براش فرصت تمرین کردن ایجاد میکنه که متوجه اون احساسه و اثرش بشه. ممکنه هنوز تو این سن خیلی نمیتونه تحلیل کنه، خودش رو جای دیگران بذاره، ولی این مسیر تفکر رو سعی میکنیم آموزش بدیم با پذیرش احساسش. همونطور که قبلا صحبت کردیم، والد قاطع بچه‌ش رو دوست داره، همون لحظه که بچه داره داد میزنه نوع نگاهش و رفتارش نوعیه که من تو رو طرد نمیکنم، پست نمیزنم، همچنان هم دوستت دارم، ولی رفتارت رفتار خوبی نیست. بشین راجبش حرف بزنیم. برو فکراتو بکن، بیا راجبش حرف بزنیم. عملا فرصت میده که بچه بتونه با خودش مواجه بشه و بعد تصمیم جدیدی بگیره. پس اونجایی که میگیم خشم، غم، ترس، اینا همه احساسات مطلوبی هستن و طبیعی هستن، تا اونجایی خوبن که خشم منجر به پرخاشگری نشه، منجر به انفعال و خودخوری نشه. غم منجر به افسردگی نشه. یعنی دیگه افسردگی رو نمیپذیریم. اینکه غم داری بعد با یه مسئله مواجه شی، یا بپذیری یا یه چیزی رو حل کنی و ازش عبور کنی. و اگه اینها رو بچه‌های ما تو سنین کم تو فضای خانواده از طریق الگویی که خانواده دارن خودشون انجام میدن یاد بگیرن، به جرئت میشه گفت بسیاری از اختلالاتی که در آینده ممکن ازش آسیب ببینن کاهش پیدا میکنه.
میخوام از زبان شما این مژده رو بشنوم. یک مادر یا یک پدر عصبی، افسرده، هیجان زده، هر کدوم از این صفاتی که احتمالاً شما میخواید در نظر بگیرید به شکل اغراق شده، من نسبت میدم به یک والد، میتونه دختر یا پسری آرام، منطقی، با احساسات قابل کنترل رو تربیت بکنه، درسته؟
به شرط اینکه اول رو خودش کار کنه، این هیجان منفی رو تعدیل کنه، خود آگاهانه تبدیل به یه الگوی مؤثر بشه. بله، میشه این کارو کرد.
سپاسگزارم. از خانم دکتر جعفری کادیجانی عزیز نازنین تشکر میکنم. محبت کردین خانم دکتر. طبق معمول حرفها امید بخش بود و مژده این رو به خود من و احتمالاً به شنونده های خوب برنامه داد که خشم، هیجان، شادمانی و تمام احساس های انسانی به میزان کافی در وجود انسان ها وجود دارن و اگر احتمالاً والدی خودش رو به نوعی آگاه بکنه در این زمینه که بتونه خودش رو کنترل بکنه و به کودکش بیاموزه چطور از این احساسات بهره برداری بکنه، کودک سالمی رو به دنیای ما هدیه خواهد کرد برای اینکه دنیا جای زیباتری بشه. خانم دکتر خیلی ممنونم، به خدا بزرگ میسپارمتون با دعای خیر.
خیلی متشکرم، منم شما و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم.
دوستانی که سوال دارن لطف بکنن 30094 شماره یک که شما میتونید به ما پیامک بدید و به امید خدا مسئلتون رو با کارشناس و متخصص عزیز برنامه در میون میگذاریم، با امید به اینکه انشاءالله مشکلات تک تک شما حل بشه به امید خدا. شنونده خوب برنامه میدان مادر، لطفاً اگر خدای نکرده کمی عصبی و هیجان زده هستی، به مطالبی که امروز در طی گفتگوی ما شنیدی یک کمی بیشتر فکر کن. دختر یا پسر کوچک تو برای انتخاب اینکه چطور زندگی کنه از تو الگو میگیره. تو کودک دیروز و پدر و مادر امروز، بهترین های عالم نصیبت. همراه با همکارانم با شما خداحافظی میکنم تا انشاءالله ملاقات بعد از طریق برنامه میدان مادر.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، بردی از من و دل برترین دنیایی، هر کی بگم کم تو خالقه رویایی.
عصر پاییزی شما به خیر، 11:45 است. با بخش دیگری از برنامه های رادیو تهران کنار شماییم. با آرزوی سلامتی برای تک تک شما، لطفاً همچنان در کنار ما باشید و بمانید. تصنیف زیبای مست نگاه به شما تقدیم شد با شعری از استاد سخن حضرت سعدی، آهنگی از محمد جواد زرابیان و با صدای همایون شجریان. از رادیو تهران این قطعه به شما تقدیم شد.
از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن. از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن. چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا تو با ناگو که مجدان همه خرد جان را، همه پیر و جوان را جنه، همه پیر و جوان را. از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن. از نوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکن پا افکن پا افکن. چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا تو با ناگو که مجبان همه خلق جهان را، همه پیر و جوان را جانم، همه پیر و جوان را.
تصنیف زیبا و خاطر انگیز ناوک مژگان به شما تقدیم شد با شعر و آهنگی از استاد علی اکبر خان شیدا و صدای زنده‌یاد نادر گلچین. سپاسگزاریم که همچنان به رادیو تهران گوش میکنید در این عصر دلانگیز پاییز.
صدای شهر.
درود و عرض ادب شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران. در نوبت عصرگاهی دوشنبه 9 آبان ماه 1403 به اتفاق تمامی همکارانم در خدمتتون هستیم تا بخشای 5 دقیقه صدای شهر رادیو تهران رو تقدیم حضورتون کنیم. تهیه کننده هومن عرب‌شیرازی، صدا بردار ناصر هدایتی، هماهنگی فرشته ذوالفقاری و ارادتمند شما اعظم قربانپور در بخش گویندگی.
ترافیک.
برای انتخاب مسیر جایگزین نسبتاً مناسب به معابر پرترافیک شهرمون توجه بفرمایید. البته به تعدادشون اشاره میکنم به بضاعت زمانی. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از محدوده بزرگراه شهید حقانی تا تونل رسالت ترافیک داره. خیابان ولیعصر جنوب به شمال از خیابان توانیر تا میدان ونک راه بندان داره. شرق به غرب بزرگراه شهید حقانی هم همینطور از خیابان پگاه تا میدان ونک حجم ترافیکیش بالاست. بلوار میرداماد غرب به شرق از خیابان روزنامه اطلاعات تا خیابان شریعتی حجم ترافیکی مشخصاً بالاست. بلوار نلسون ماندلا جنوب به شمال از محدوده بلوار میرداماد تا خیابان گلگشت راه بندان داره. شرق به غرب بزرگراه شهید همت از مقابل کتابخانه ملی تا بلوار دهکده المپیک راهبندان داره، چه مسیر طولانی هم هست که ترافیکش سنگینه. بزرگراه شهید حکیم شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بلوار تعاون ترافیک داره و در پایان بزرگراه شهید نواب صفوی شمال به جنوب از تونل توهی تا بلوار بریانک ترافیکش سنگینه. خیلی وقتا دوستان شنونده ترغیب میشیم، وسوسه میشیم دم غروب که داریم برمیگردیم خونه از محل کار یا از هر مقصد مبدعی از دست فروش خرید کنیم. چرا؟ چون نصف قیمت، قیمت زیر آنچه که در بازار هست، یعنی زیر قیمت ارائه میشه به شهروندان، بساتی ها، وانتی هایی که میوه و سبزی میارن برای فروش، همه اینها باعث میشه مردم ترغیب بشن برای خرید. چه اتفاقی میفته؟ ترافیک میشه. ترافیک نه دو چندان، ده چندان میشه. حالا سوال اینه که آیا نظارت پلیس راهور و شهرداری بعد از ظهرها، اونم به سمت غروب، اونقدر هستش که مانع بشه این دستفروش‌ها ایجاد ترافیک نکنن، یا نه ضعیف و ضعیف‌تر میشه و باعث میشه بخشی از ترافیک سنگین تهران ناشی از همین قضیه باشه؟ امروز در صدای شهر می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. مشارکت شما مهمترین بخش فعالیت صدای شهری هاست. 88 82 33 در خدمت شما هستیم.
نظارت پلیس صحبت میشه، پلیس راهور و شهرداری در ساعات بعد از ظهر به سمت غروب، اینکه آیا انقدر ضعیف هستش که موجب میشه که دستفروشان در معابر حضور بیشتری داشته باشند؟ آیا ترافیک سنگین این موقع ناشی از این موضوع هستش؟
بله زیاد، همیشه همینه، کارشم نمیشه کرد، اونا هم میخوان کار کنن، یه لقمه نون ببرن از خانواده‌شون.
بله، ولی خیابون محل حضور دستفروشه؟
خیابون محل حضور دستفروش نیستش، نه، خصوصا این منطقه. این منطقه دستفروشا از سمت میدون شوش به بالا کنار خیابون همیشه پرن. 10 دفعه هم جمع کردن، ولی این جمع کردن تداوم نداره. 20 روز، یه ماه اینا رو جمع میکنن، بعد یه ماه باز همه چی برمیگرده به روال قبلی. حالا چرا اینجوریه؟ به چه علت باز اینا برمیگردن؟ چه جوری میشه که برمیگردن؟ اونو خدا عالم.
اون روزهایی که جمع شده نظارتی از طرف پلیس وجود داره؟
بله، پلیس بوده، شهرداری بوده، چند تا ارگان بوده میگم، ولی یک ماه این برنامه دوام داشته، 20 روز دوام داشته. بعد 20 روز نه دیگه پلیس خبریه، نه شهرداری خبریه. اگر هم شهرداری باشه ببخشید، یه جورایی سرتاشو دوستانه هم میارن، اونا وایسادن، اینا هم به کار گرفتن. پلیس جایی که باید باشه نیستش.
چیزی که ساعت برداره حضور پلیس، نظارت پلیس، زمان برداره؟
نه، زمان بردارم نی. عرض کردم خدمتتون، یه گروه ضربتی میشه میان 20 روز 25 روز این برنامه ادامه داره، موتورش وایساده، ماشین پلیس وایساده 20 25 روز، بعد 25 روز باز سیستم برمیگرده همون به روال قبل. پلیس باید یومیه باشه، حالا در دو شیفت باشه، باید تقسیم کار بشه، باید باشن، باید حضور داشته.